حوزه ها زیاده، یعنی از این دست ژانرا یا مثلا شما برید سراغ ورزش ها، نمیدونم چه تعداد بازی، حداقل 1000 تا بازی میشه کشف کرد که الان نوشته شده، راه اندازی شده و توی دنیا وجود داره. ولی وقتی از ژانر بازی جدی حرف میزنیم 50 تا نمیتونیم بشماریم.
هستن، نه اینجوری نیست که نگیم بگیم 50 تا هستن، ولی چون کیفیت لازم رو نداشتن و مخاطب خودش رو طلبیده. شما الان مثلا در مورد بازی جدی، ما لیوم و سیفیو داریم که اغلب اولین چیزی که همه به سمتش میرن، هپی نورون رو داریم، کاپتانز لاگ رو داریم، ولی موضوع اینه که چه کسایی رفتن دنبالش، چقدر شناخته شده بوده و اینکه چقدر شما اونو عمومی فرض کردی. این به نظرم هنر فرد رو میطلبه که بخواد بیاد این رو عمومی کنه، اول به مخاطبش بگه چرا داری این بازی رو انجام میدی و برای تو چه آورده ای داره. الان کاری که حالا ما داریم انجام میدیم اینه که سعی کردیم اون موضوعی که برای همه مردم نیازه، برای مثال عصر الان عصر ارتباطاته و ما تعریف سواد تغییر کرده. آقا الان میگن کسی که علم استفاده از رایانه رو نداشته باشه بی سواده. در قدیم بود که میگفتن سواد فقط خوندن و نوشتنه.
این تعریفی هم که شما اشاره کردین البته تعریف قدیمی یونسکو هست، یعنی همین تعریف هم
حوزه داره،
همین تعریف هم فکر میکنم روی 3 تا ورژن بعدش آپدیت شده باشه.
یعنی یکی از المان ها تازه علم استفاده از رایانه هستش. الان دیگه ضرورت استفاده از رایانه، برنامه نویسی، سواد دیجیتال توی همه کشورها مشخص شده و اینکه آقا الان میان از 4 سالگی بیا به بچه ها کامپیوتر و برنامه نویسی و تفکر الگوریتمی رو یاد بده. پس الان این جامعه‌ای که ما داریم در موردش فرض می‌کنیم یک جامعه بسیار زیادی هن و دیگه اون کم بوده نیستش که یه قشر کمی باشن. حالا شما اگر بیای و برای این ورود کنی و بخوای سرمایه گذاری انجام بدی و بازی تولید کنی، میتونه آورده مالی بسیار زیادی رو داشته باشه و قشر زیادی رو هدف قرار بده. چیزی که حالا ما خودمون داریم با آموزش پرورش در موردش مذاکره میکنیم اینه که بتونیم آموزش برنامه نویسی رو به عنوان یکی از سرفصل‌های دروس ابتدایی در نظر بگیریم، مثل درس حالا قرآن، ریاضی، فارسی، هدیه‌ی آسمان، و در کنار اونها قرار بگیره و اینکه ما بتونیم این رو از طریق گیم به بچه‌ها یاد بدیم بسیار بسیار ارزشمنده. و این مدل آموزش پرورشی که فقط تا الان درس بوده و هیچ مهارتی رو به بچه‌ها یاد نمیداده و نیروی انسانی تولید نمی‌کرده که بتونن وارد بازار کار بشن رو می‌خوایم خط بزنیم و این کار رو از طریق گیم انجامش بدیم.
جدیدترین تعریف سواد یه علم با عمل معنا می‌شود. خیلی کوتاه. برخلاف مثلا تعریف قبلی که یادم باشه یه چیزی حدود 12 تا آیتم رو اومده بود تعریف کرده بود، سواد عاطفی، سواد ارتباطی، نمیدونم سواد نژادی، سواد علمی، سواد انرژی. این بار اومده خیلی کوتاه تعریف کرده، میگه علم با عمل معنا می شود. آقای رستگار من خیلی ممنونم که اومدین، چون دختر کوچولوتونم پیش شماست و
بله
آره، به خاطر اینکه شما هم خیلی اذیت نشین ما همینجا گفتگو رو با شما تمام میکنیم. اگر در واقع نیاز بود توی فاصله های بعدی حتما حتما خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنون، خواهش میکنم.
متشکرم.
این قسمتی که فرمودیم در مورد این موضوع علم با عمل معنا میشود، یکی از مهمترین ارزش هایی که بازی های جدی ایجاد میکنه اینه که یک محیط بی خطر رو ایجاد میکنه برای بچه‌ها تا تمرین کنن و امتحان کنن بدون اینکه به حکم هزینه و این دائم بدون اینکه یک در مورد این، حالا من توضیح میکنم ادامه میدم، خانم هم توضیح میدن که به چه شکلی این انجام میشه، اینکه دقیقاً توی حوزه بازی های جدی ما همینو تارگت کردیم و یکی از ارزش های خیلی زیاد خوبیه که اضافه میکنه به موضوع آموزش. و حالا ادامه شما میتونم بخوانم.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
دمی واقع به سر بردم، دمی واقع به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد، دمی واقع به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد.
رادیو گفتگو رو گوش میکنید، برنامه انعکاس. خانم کاکا، بچه آقای رستگار رو اگه بتونین دوباره با ما اضافه بکنین بد نیست، تو این بخشه خیلی میتونه کمک بکنه. ما با یک خلایی داریم مواجه میشیم و اون هم بحث نیروی انسانی توی حوزه های آیتی، همه حوزه های آیتی، از گرافیک، از برنامه نویسی، از بازی سازی، توی همه این حوزه ها، حتی سخت افزار، ما داریم با یک خلایی مواجه میشیم که افرادی ها دارن مهاجرت میکنن، میپیوندن به کمپانی های بزرگ و کوچک توی جای جای جهان، یعنی از شرق آسیا، از ماکاو و چین شما شروع بکنین، برین تا مثلا ایالات متحده آمریکا، تا اروپا، تا همین کشورهای حوزه خلیج فارس، این مهاجرته داره اتفاق میفته. یا اونهایی که موندن در واقع چون دارن با شرکت‌های خارجی کار میکنن، با کمپانی‌های خارجی کار میکنن و به شکل ارزی پول میگیرن، رغبتی برای کار با کمپانی‌های ایرانی ندارن. این مشکل چقدر الان توی کار شما اثر گذاشته خانم کاکا، و این خلایی که داریم ازش یاد میکنیم تونسته در واقع مشکل آفرین باشه یا نه؟
دقیقا این مشکلی که گفتین واقعا یکی از دغدغه های اصلی تیم ما شده، و نه ما بلکه همه تیم ها. و کیداکود هم از همین اصلا ایده شکل گرفت که آقا
کیداکود محصول خود شما.
بله بله، که ما نیروی انسانی برای کشور داریم از دست میدیم و وجود نداره، پس بیایم از همین الان نیروی انسانی آینده رو تربیت کنیم. و پلتفرم کیداکود رو راه اندازی کردیم تا بتونیم آموزش اون مهارت‌های برنامه نویسی رو بدیم، و این همه دغدغه تیم‌ها و حالا شرکت‌ها رو حل کنیم از این طریق. حالا اینکه خودمون داریم چی کار میکنیم واقعا سخت شده. ما نیروی حرفه‌ای که بتونیم الان استخدام کنیم رو باید به دلار حقوق بدیم تا راضیش کنیم، پس مجبوریم از نیرویی که حالا مبتدی تر هست شروع کنیم، بیایم اون رو تربیتش کنیم، که خودش فرایند هزینه زیادی رو برای ما برمی‌داره. این نیرویی که شما کارآموز آوردی داری تربیتش میکنی و بعد از یکی دو سال تازه که یه چیزی یاد گرفته میخواد ازت جدا بشه، یکی یه لقمه حاضر آماده رو میاد ازت میگیره. و این ممکنه برای تیمهای کوچیکی مثل ما که هیچ حامی‌ای هم نداشتن و خودشون رشد کردن، یک ضربه سهمگین رو بهش وارد کنه. در حال حاضر من به جرئت میتونم بگم ما از نظر متخصص کم نداریم، چون خیلی از بازی ها، خیلی از انیمیشن های خارج از کشور و ایرانی ها دارن با کیفیت بسیار بالا تولید میکنن، ولی موضوع اینه که چون اونور پول دلاری بهشون داده شده، این محصول رو برای خارج از کشور آماده میکنن. پس ما اینجا باید یک روندی و یک روالی رو بچینیم، شاید حالا با کمک حکومت یک بودجه تعلق بگیره که این نیروهای متخصص محصول رو برای داخل آماده کنن، و این محصولی که حالا تولید شده و ما از طریقش این که بتونیم روی بازار سازیش، بازار یابیش کار کنیم، از اون طریق اون درآمد ارزی رو در بیاریم و این درآمد ارزی وارد کشور بشه. و فکر میکنم این یک سیستم برد برد هم برای شرکت هایی که دارن در این حوزه کار میکنن و هم برای حکومت میتونه باشه،
در واقع حاکمیت.
بله،
به عبارت درسترش حاکمیت. این اتفاق عجیبی نیست متاسفانه، و حالا با کاهش ارزش پول ملی ما با این مسئله مواجهیم. اما اگر از این موضوع نیروی انسانی بگذریم، با چه مشکلات دیگه‌ای داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم توی این حوزه؟
یکی از دغدغه‌های من توی این حوزه دریافت مجوز بود و من حالا یکی از مدل‌های درآمدی مدارس هستم. بسیار طول کشید تا بتونم از آموزش پرورش مجوز بگیرم و این در حالی بود که من از شبکه‌های مختلف نوآفرینی، کارآفرینی، انواع مجوزهای خلاق و غیره که خودشون خیلی سخت بودن رو گرفتم و وقتی با آموزش پرورش مذاکره می‌کردم می‌گفتم آقا من یک سری استانداردها رو رد کردم، شما الان دارین به چه چیزی ایراد می‌گیرید؟ مثلا می‌گفتن آقا تعداد بازی‌های شما کم هست و من میگفتم خب این هزینه برداره، شما بذارید من بفروشم پلتفرمم رو و از اون طریق درآمدزایی که ایجاد بشه من محصولم رو توسعه میدم و اینها مجوز این رو به من نمیدادن و من با پیگیری زیاد و حالا کارهایی که انجام شد بالاخره تونستم یک مجوز 6 ماهه ازشون بگیرم که بتونم محصولم رو به آموزش پرورش معرفی کنم. و بعد از اون قضیه فرهنگسازیه، اینکه آقا ما بیایم برای مدارس، برای دانش آموزان این فرهنگ رو ایجاد کنیم که از بازی به صورت درست استفاده کنن. و یادم یک جا برای بازاریابی محصول رفته بودم و خیلی مدیر وقتی محصول رو دید بسیار خوشش اومد، خیلی خوشش اومد و همونجا به من گفت من اینو برای 9 ماه سال تحصیلی برای کل دانش آموزانم میخوام. هفته بعد گفتم که خب بیا اول تابستون این رو با هم توی مدرسه شما انجام بدیم ببینیم چجوریه. بعد 2-3 هفته زنگ زد گفتش نه. گفتم چرا؟ تو که خیلی خوشت اومده بود، ارزش کار رو درک کرده بودی. گفتش که من به خانواده ها گفتم ما میخواییم بچه همون بازی نکنن، تو میخوای بیای کشون تو مدرسه بازی بکنن. و من اونجا متوجه شدم که خانواده ها نسبت به بازی دیده بسیار منفی دارن. یکی اول باید به خانواده ها بفهمونه که بازی بد نیست، بازی ها صرفا بد نیست، این که شما بازی ها رو چجور در ذهن بچه‌تون بگذارید، میزانش رو، چه دست بازی ها و چجوری، این هنر شماست که بتونید این رو به بچه ها درست عرضه بکنید. بازی فطرت کودکه و فطرت کودک بازی رو میطلبه. خیلی وقتا شما میبینی که تو همین دوران کرونا مادرها و پدرها از این ناله میکردن چجوری به بچه ها آموزش بدیم و توی مقطع ابتدایی اتفاقا این لازمه که بازی به بچه ها آموزش داده بشه. یک سری از مهارت ها توی بازی شکل میگیرن. ببینید الان شاید متولدین دهه 60 و حالا بعد از اون ترس از شکست بسیار دارن. ما خیلی توی جامعه در مورد کارآفرینی حرف میزنیم، میگیم که افراد باید خودشون کارآفرینی کنن. شما به بچه‌ای که توی آموزش پرورش اومدی گفتی فقط جواب درستو بده، هیچ وقت اجازه ندادی جواب غلطو بده، هیچ وقت نذاشتی اون بتونه حرف بزنه، ترس از شکست رو توش نهادینه کردی با نمره دادن، با قبول شدن تو کنکور. چه جوری میخوای دست به کارآفرینی بزنه؟ اما بازی این مشکل رو برای ما حل میکنه. شما توی گیم اجازه میدی به بازه و دوباره میتونه ریپلی کنه، میبینه که آقا مرد ولی دوباره زنده میشه، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. توی بازی ما ترس از شکست رو میگیریم. یکی از مسائل دیگه‌ای که برای ما دغدغه بود این حفظ خلاقیته. توی کارآفرینی در مورد خلاقیت خیلی صحبت میشه. ما توی کیداکو تصمیم گرفتیم که روش آموزشی رو پیش بگیریم که خلاقیت بچه ها حفظ بشه. وقتی که شما فقط جواب درست رو به بچه میدی، این بچه به مرحله دانشگاه و دانشجو شدن میرسه اما دانشجو نمیشه، میره وارد دانشگاه. بعد استاد میگه که برید خودتون کتاب بخونید. تا وقتی که شما کتاب رو ریز ریز معلم حل کرده به خورده بچه داده، اون چجوری میخواد پژوهشگر بار بیاد؟ اما ما توی کیداکو این رو در نظر گرفتیم که دانش آموز بره خودش جستجو کنه، مسئله رو حل کنه. این لذت کشف توش زنده میشه. وقتی که لذت کشف توش زنده و بیدار بشه، جستجوگر میمونه، خلاق میمونه و وقتی به دانشگاه رسید اونجا اون کلمه دانشجو بودن معنا میده، چون لذت کشف توش زنده مونده.
یه کمپانی حدود 14-15 سال پیش رسید به مرز ورشکستگی. مدیران کمپانی اومدن و یه بررسی رو شروع کردن، به این نتیجه رسیدن که قواعد و قانونهایی که در نظر گرفتن سخت گیران است. کارمند اونها خیلی فرصت سرگرم شدن نداره. این کمپانی یه کمپانی بود که مدیرانش در واقع سرمایه گذاران و صاحبان این کمپانی یک ایرانی بود و یک هندی، و بخش بزرگی از کارمندان این کمپانی هم کسانی بودند که حالا یا ایرانی الاصل بودند یا هندی بودند یا منطقه خاورمیانه بودند و به لحاظ فرهنگی یه اتفاق عجیبی داشت میافتاد. یک شرکتی که هم صاحبان و مالکان و مدیرانش هم کارمندانش خاورمیانه‌ای و جنوب آسیا هستند، وسط اروپا داره شکست میخوره. بعدن برنامه‌ریزی ها رو انجام دادن، بررسی ها رو انجام دادن، رسیدن به یک نکته‌ای که قابل تأمل بود. اون نکته چی بود؟ این بود که ما فرصت بازی گوشی کردن رو از کارمندانمون گرفتیم. و یک پدیده‌ای متولد شد به اسم گیمیفیکیشن، که من حالا بهترین ترجمه‌ای که ازش دیدم، بهترین برگردان و معادلی که ازش دیدم، بازیکاری بود. این که ایرانی‌ها این خصلت رو دارن که بازی بکنن خیلی اتفاق عجیب و غریبی نیست. در زیست تاریخی مردم ایران این جا داره. یه جوری آدم‌ها خودشون رو سرگرم می‌کردن، یه جوری آدم‌ها خودشون رو سرگرم می‌کنن. این سرگرم کردنه باعث بالا رفتن راندمان هم میشه. واقعیت اینه. البته نه با اون شکل و شمایلی که ما در ساختار بوروکراتیک اداری خودمون داریم می‌بینیم، اما اثرگذاره. این اثرگذاری رو نمیتونیم نفی بکنیم. وقتی اومدن و حالا مثلا یه فرصت چند دقیقه‌ای در طول روز رو به کارمندانشون دادن که بازی بکنن، راندمان دوباره رفت بالا. کم کم این شرکت تونست برگرده و ما از سال 2010، یه چیزی حدود 12 سال پیش، با ماهیتی به اسم گیمیفیکیشن در جهان مواجه شدیم. همین گیمیفیکیشن باعث شد تا توی همون سالها به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی بزرگ جهان، دولت‌ها در واقع اجازه دادن که کارمندان رجوع بکنن در طول بازه زمانی 8 ساعته کاریشون. یعنی مثلا حالا من بریتانیا رو یادم میاد که به کارمندان دولت این اجازه رو داد که 10 دقیقه در روز در حین خدمت شما عرض بکنم که ساعت کاری برن مثلا فیسبوکشون رو چک بکنن. این اتفاقیه که توی دنیا متداوله. این که ما داریم بازی ستیزی میکنیم و به قول شما پدرها و مادرهایی که احتمالاً هم نسلان در واقع ماها هستن، بچه های اواخر متولد اواخر دهه 50، اوایل دهه 60 هستن، روی این مسئله